بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الله السماوات و الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین و قد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم و اهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین و لو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. چون آیات این سوره مبارکه انعام ناظر به اصول دین است، هم درباره توحید، هم درباره معاد، هم درباره وحی و نبوت و رسالت، لذا بعضی از آیات از برهان خالقیت بر عالمیت خدا استدلال میکنند، که این که بعضی از آیات با اصل خلقت بر خالقیت ذات اقدس اله استشهاد میکنند که اون تقریرش گذشت. این که در آیه سوم فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم، برهانش همون مسئله خالقیت است. اگر او خالق آسمان ها و زمین است، همه جا باید حضور و ظهور وجودی و علمی داشته باشد. اگر در جایی باشد در جای دیگر نباشد، خالق جای دیگر نیست و عالم جای دیگر نیست. اگر از چیزی مخفی و مستور باشد، معلوم شد خالق او نیست و عالم او هم نیست. زیرا اگر خالق نباشد، احاطه علمی نخواهد داشت و هر خالقی به فعل خود عالم است، نه به چیزی که نیافرید. و چون خداوند خالق سماوات و ارض است، رو برهانی که گذشت برای اینکه موجودات آسمانی و زمینی نه مستقلن که نیازی به مبدا نداشته باشند و نه فعل بدون فاعل است، چون اینها هستی اینها عین ذات اینها نیست، به دلیل تحولی که در اینها پیدا می شود معلوم می شود که خود به خود هستی اینها این ذات اونها نیست، محتاج به فاعل هست. فاعل اینها خود اینها نیستن، مثل اینها نخواهد بود، یقینا موجودی است که حکم اینها را ندارد و اون خداست. پس الله خالق السماوات و الارض، این صغرای قیاس، و کل خالقن فهو عالم بما خلق، این کبرای قیاس. پس فالله سبحانه و تعالی عالم بما خلق، اینم نتیجه. اساره این صغرا و کبرا و نتیجه در آیه دیگر بیان شد که فرمود الا یعلم من خلق، یعنی آیا خدایی که آفرید به فعل خود عالم نیست؟ یقینا عالم است، چون هر خالقی به فعل خود عالم است. مطلب دوم آن است که این خلقت کل است، جامع است، هم ناظر به جهان خارج هم راجع به انسان. چون که در آیه قبل فرمود، آیه اول، هو الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور، در آیه دوم فرمود هو الذی خلقکم من طین، پس هم خالق انسان است هم خالق جهان. چون خالق جهان است، یعلم و هو الله فی السماوات و فی الارض، و چون خالق انسان است، یعلم سرکم و جهرکم، چون والله خلقکم و ما تعملون. انسان و اون چه که مخلوق انسان است جمعا مخلوق خداست، منتها انسان مخلوق بلا واسطه خداست. منظور آن است که هیچ فاعل مختاری در وسط فاصله نیست. اعمال انسان مخلوق معلواسطه خدا، برای اینکه اعمال انسان را خدا به خود انسان اسناد داد، و چون اعمال انسان موجود ممکنن و ممکن باید به واجب منتهی بشود، هرگز ممکن به ممکن منتهی نخواهد شد، گرچه علل وسطی او ممکنن و سرانجام باید به واجب منتهی بشود. لذا فرمود خلقکم و ما تعملون، همونطوری که شما موجود ممکنید، بالاخره مخلوق خدایید، باید به خدا استناد داشته باشید، اعمال شما هم موجود ممکن است، باید به خدا استناد داشته باشد. منتها اعمال شما از راه مبادی ارادی و اختیاری شما به خدا استناد دارد. اگر به خدا اسناد نداشته باشد، می شود تفویض که خطرش بدتر از جبر است. و اگر بلا واسطه به خدا اسناد داشته باشد و به شما مستند نباشد، می شود جبر، که البته جبر خطر دارد و تفویض خطرش بیش از جبر است و بدتر از جبر است. برای پرهیز از خطر جبر و تفویض، ذات اقدس اله اعمال انسان را به خود انسان اسناد داد اولا، اونگاه معلواسته به خدا اسناد دارد پیدا میکنه ثانیا، یعنی کار ارادی و اختیاری انسان با حفظ اراده و اختیار انسان به خدا مستند است، نه بدون اراده. خلقکم و ما تعملون، و این آیه خلقکم و ما تعملون اختصاصی ندارد به بت سازان و بت های اینها، یعنی خداوند شما که بت سازید با بت هایی که تراشیدید هر به هر دو عالم است، بلکه شامل جمیع اعمال و افعال انسان خواهد بود، خواه بت سازی و بت فروشی و بت پرستی، خواه افعال دیگر. خلقکم و ما تعملون، چون الله خالق کل است و هر خالقی به فعلش عالم است، الا یعلم من خلق، پس خدا به فعلش عالم است. لذا فرمود و یعلم سرکم و جهرکم. مرحوم امینالاسلام رضوان الله در کتاب شریف مجمع فرمودن به اینکه اون جمله و هو الله فی السماوات و الارض دلالت میکند به اینکه خدا مکان خاص ندارد. این سخنشون تام است، یعنی منزه از مکان است. اگر خدا در یه مکانی باشد، محیط به مکان دیگر نیست. اما سخن دیگری که دارن این است که می‌فرمایند این آیه دلالت می‌کند که علم خداوند عین ذات اوست، و هو عالم لنفسه لا انه عالم بعلم. چون گروهی از متکلمی فکر می‌کردن مثل اشاعره که اوصاف خدا زائد بر ذات خداست، خدا عالم به علم است. امامیه و حکمای الهی معتقدند که خدا عین العلم است. اینها مفهوما از هم جدان، ولی مصداقا عین همان. مرحوم امینالاسلام می‌فرماید که این آیه دلالت می‌کند که علم خدا عین ذات اوست. چرا؟ چون اگر او عالم به علم بود، هرگز نمی‌توانست به این امور عالم باشد، به سر و جهر عالم باشد و مانند آن. این سخن ناصواب است. اگر منظور آن است که اگر کسی عالم به سر و جهر است، حتما علم او باید عین ذات او باشد، این تام نیست. برای اینکه انبیای الهی، اولیای الهی به تعلیم الهی عالم به سر و جهر انسان ها هستند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در دو جای سوره مبارکه توبه فرمود شما هر کاری که بکنید خدا و رسول خدا می داند. در یه جا و المؤمنون هست، در جای دیگر نیست. خب رسول خدا عالم به کار انسان است، برای اینکه در قیامت باید شهادت بدهد. جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علاها اولای شهید که از سوره بارکه نساء گذشت. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم به اعمال امت هست تا در قیامت شهادت بدهد، معلوم با اینکه علم او زائد بر ذات اوست، معلوم می شود که ممکن است یه موجودی عالم به علم باشد و عین علم نباشد، معذالک به سر و جهر عالم باشد. و اگر منظور آن است که چون خدا به جمیع سماوات و عرض و به جمیع اعمال سری و جهری انسان عالم است، چنین علمی باید عین ذات باشد، اون هم تلازم مخفی است، یه مقدمه مطوی طلب می کند. اگر به سر ما عالم نباشد از کجا می داند می تواند شهادت بدهد که این شخص اخلاصاً عبادت کرد یا ریاءاً؟ چون انما الاعمال بالنیات، عمده عمل نیت است، روح عمل نیت است که یا اخلاص است یا ریا. و اگر کسی نداند که این عمل روحش ریاست یا اخلاص است، چگونه شهادت میدهد یا شفاعت میکند یا شکایت میکند؟ غرض آن است که این سخن مرحوم امیرالاسلام که فرمود این آیه دلالت میکند بر اینکه علم خدا عین ذات اوست و خدا عالم به علم نیست بلکه عین العلم است، این تلازمش اثبات میخواد. ممکن است یه موجودی عالم به علم باشد، یعنی علمش زائد بر ذات باشد و در این حال به سماوات و عرض عالم باشد، به سر و جهر عالم باشد. اگر کسی بگوید اگر عالم به علم است، این علم اگر زائد بر ذات است، اگر قدیم است و ازلی است که تعدد قدما لازم میآید، و اگر حادث است که مخلوق همین مبدأ است و مبدأ قبل از این علم عالم نیست، این راه ها را می توان طی کرد. اما صرف این که چون خدا عالم سماوات و ارض است یا عالم سر و جهر است، این دلالت بکند بر اینکه علمش عین ذات است نه خارج از ذات، این تقریرش تام نیست. خب اگر در انسان اتحاد عالم و معلوم هست، همونطوری که عالم به ذات خود نیست، علم او هم به ذات خود نیست. یعنی گرچه عالم و معلوم و علم یکی هن، ولی چون عالم موجود بالغیر است، علمش هم موجود بالغیر است. ولی در بار ذات اقدس اله چون اصل هستیش عین ذات اوست، علمش اگر عین ذات او نباشد یا باید قائم به ذات باشد، میشه تعدد قدما، یا علمش باید قائم به این ذات باشد، یعنی به واجب باشد، اونگاه لازمش نیست که در مرتبه سابق قبل از اینکه این علم خلق بشود خدا علم نداشته باشد. این خطر هست. فرض آن است که این دو تا سخن که نشون دارن فرمان که این چون یهوال ده و فی سماوات و الارض دلالت میکند به اینکه ذات اقدس اله مکان خاص ندارد، این بیان تام است. اما اون جمله دوم که این آیه دلالت میکند برای اینکه علم خدا عین ذات اوست و خدا عالم لنفسه است نه عالم به علم، این تقریر میخواهد و ناتمام است. سماوات و عرض یعنی مجموعه نظام آفرینش. در اون تقریر سماوات و عرض که آیه اول بود که الحمدلله الذی خلق السماوات و عرض، اشاره شد که اگر منظور خصوص آسمان ها، مگر منظور در یک آیه خصوص آسمان و خصوص زمین باشد، اونگاه ما فیه ما بینهما و مانندون اشاره می شود. و اما اگر منظور مجموعه نظام آفرینش باشد، از اون مجموعه تعبیر به سماوات و عرض میکند. قرآن کریم دعوش این است که اگر منظور خصوص آسمان و خصوص زمین باشد، نه اهل آسمان و زمین، اهلش را در کنار اون ذکر میکند. بفرماید که آسمان ها و اهلش، زمین و اهلش و مانند آن. اگر منظور یک آیه مجموعه نظام آفرینش باشد، دیگر اهل آسمان را و اهل زمین را ذکر نمی کند، می فهمد از سماوات و الارض. خب مطلب بعدی آن است که فرمود و ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. چون این سوره هم درباره مبدأ است، هم درباره معاد، هم درباره وحی و نبوت و رسالت، الان شروع کردن بحث های مربوط به نبوت و رسالت. انبیاء علیهم السلام یک ادعایی دارن و یک دعوتی. ادعای اونها این است که ما پیامبریم، دعوت اونها این است که الله حق است، صفاتش عین ذات اوست، معاد حق است، انسان ها به سمت معاد می روند و مانند آن. دعوت انبیا را با برهان باید اثبات کرد، چون که خود اونها برهان اقامه کردن. ادعای اونها هم با برهان ثابت می شود هم با معجزه. نقش معجزه برای اثبات ادعای انبیاست، نه برای صحت دعوت اونها. اونا دعوت میکنن به اینکه خدایی هست، دعوت میکنن به معاد هست. خب حالا اگر برای این کار آمدند و عصای را به صورت اژدها در آوردن، به صورت مار در آوردن، خب این چه دلالت میکنه برای اینکه ما عالم مبدعی دارد؟ چون این عصا که مار میشود با عصاهایی که مار نمیشوند، با اون مارهایی که از مادرشون متولد شدن، از عصا به صورت مار در نیامدن، همشون یکی هست، همشون ممکن وجودن، همشون حادثن، همشون نظم دارن و مانندان. اگر برهان نظم یه برهان تامی بود بر همه جا هست، اگر برهان حدوث برهان تامی بود در همه جا هست، اگر برهان امکان در همه برهان تامی بود در همه جا هست. وگرنه یک عصا بخواهد مار بشود به چه دلیل دلالت میکند؟ از چرا دلالت میکند به اینکه در جهان خدایی هست؟ بالاخره تقریبش یا این است که این حادث است و محدث میخواد. خب اون عصایی که مار نشد اونم همینطوره، اون ماری هم که از مادر متولد شد نه از عصا برخواست اونم همینطور. اگر از راه امکان باشه مشترک، اگر از راه حدوث باشه مشترک، اگر رو برهای نظم باشه مشترک. لذا معجزه انبیا برای اثبات دعوت اینها نیست، برای اثبات صحت ادعای اونهاست. لذا در کتاب های عقلی، یعنی در مشرق زمین این طور است، تو حکما و متکلمین اسلامی این چین است که یکی از براهین اثبات مبدا معجزه نیست، اما تو کلام مسیحیت این هست. و چون این ناتمام است، از اونجا به عنوان فلسفه دین به ایران هم سرازیر شد که یکی از ادله مثلا اثبات مبدا معجزه است و این دلالت نمی کند. خب البته دلالت نمی کند، حکمای اسلامی که به معجزه استدلال نکردن برای اثبات مبدا و معاد. که خب اون برای نبوت است. آمنا به رب موسی و هارون، یعنی اینها ما رو دعوت کردن، وقتی به نبوت این ایمان آوردیم قهرن دعوت اینها رو میپذیریم. اصل خالقیت را که قبول داشتن، اصل ربوبیت رب العالمین را قبول داشتن، اما تدبیر مقطعی و موسمی را به ارباب متفرق می سپردن. حالا معلوم شد چنین نیست و مشکل اساسی هم این بود که شما برهان قام بکنید. این هرچی برهان قام میکرد بگفت این سحر است. اونها کارشناس بودن، گفتن به این که این سحر نیست. یه وقتی ایمان روانشناسی هست، یه کسی ایمان می آورد، خب اون برهانی ندارد. اما یه ایمان، یه برهان منطقی اگه کسی با تقریر کند، با معجزه قابل تقریر نیست. حالا یه کسی مرده ای را زنده کرده، به چه دلیل در عالم خدا هست؟ خب این همه مرده ها که زنده میشن دیگه، مگه این همه خاک ها نیستن؟ این همه نطف نیستن؟ این همه آب ها نیستن که به صورت انسان ها در میان؟ خب اگه اونها دلالت نکرد، اینم دلالت نمی کند دیگه. معجزه از اون جهت که معجزه است، برای اثبات ادعای آورنده اوست، نه برای صحت دعوت او. دعوت او را باید برهان اثبات کند. خب در قرآن کریم نسبت به ملحدانی که آیات الهی را نادیده میگیرند میفرماید فر عرض آیاتون رو لموقنی و فی انفسکم افلا تبصرون، اینها آیات الهیه. هر موجودی آیه از آیات حق است به هر تقریدی که تقریب بشود، و اون چه که خارق عادت است به انبیاء علیهم السلام می آورند اونها را به عنوان آیت رسول می داند، آیت رسالت می داند. البته وقتی که رسالت به ماهی رسالت ثابت شد ضمناً رسول هم ثابت می شود، ولی هرگز در تقرید عقلی با کار خارق عادت نمی شود پی برد به این که خدایی هست. اما توده مردم البته باورشون اینه، اون رو ایمان است و رو روانشناسی است، وگرنه قابل تقریب نیست. خب این همه خاک ها هستن که انسان می شود، چطور اونها آیت نیستن برای وجود خدا؟ حالا اگر یک کسی با یک دم مسیحایی احی الموتا شد و زنده مرده رو زنده کرد، این دلیل است برای اینکه خدا الان در عالم وجود دارد؟ و هر تقریبی که این بشود سایر خاکا که انسان میشوند همون تقریب رو دارند. بالاخره یا برهان امکان است، یا برهان نظم است، یا برهان حدوث است، یا برهان حرکت است، یکی از این براهین عقلی است. از اون جهت که بگذاریم فرق عادت و غیر عادت، عادی و غیر عادی نخواهد بود. اما حالا چون این سوره مبارکه بخش قابل توجهی از این سوره مربوط به جریان انکار نبوت و رسالت به اقامه برهان است، میفرماید به این که هر آیه‌ای که ما بیاری تو بیاری اینا انکار میکنن. اصل آیه که در سوره مبارکه زاریات اشاره شده فرمود به این که در زمین آیات الهی است، در آسمان آیات الهی است، منتها اینا اعتنا نمی کنن. در سوره زاریات آیه 20 به بعد این است: افرارد آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. خب این آیات الهی است، هم دلالت میکند بر اینکه خدا خالق است، هم دلالت میکند بر اینکه خدا رب است، قهرن دلالت میکند بر اینکه خدا معبود است. ولی در قبال این آیات توحیدی یه سلسله آیات مربوط به نبوت و رسالت است که کارهای خارق عادتی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه می‌کرد. اونا در قبال این همه معجزات مدعی بودند که اینا سحر است. اون را سوره مبارک قمر آیه 2 به بعد این است: و این یرو آیتن، اولش که اقتربت ساعت و انشق القمر، و این یرو آیتن یعرض و یقول سحر مستمر. خب بعد جریان شق القمر فرمود اینا هر معجزه ای که ببینن میگن سحر است، و چون آیات الهی یعنی معجزات الهی ادامه دارد اینا میگن این سحر است مستمر. خب این آیه آیه است برای صدق رسالت و اثبات ادعای پیغمبر، نه اثبات صحت دعوت پیغمبر. و اما اون چی که برای اثبات صحت دعوت پیغمبر است در سوره زاریات بود که فر عرض آیاتون للمقنی و فی انفسکم افلا تبصرون. در سوره مبارکه یوسف آیه 105 یا آیه است که اون هم قابل تطبیق بر جریان معجزه است، و از یک نظر هم میتوان او را برای توحید تطبیق کرد. آیه 105 سوره یوسف این است که: و کأی من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چون قبلش مربوط به نبوت است، اگر این آیه مربوط به نبوت باشد اونگاه این آیه یعنی خارق عادت، ولی اگر به نحو جامع استنباط بشود یعنی چه آیه امور عادی که آیه خالقیت و ربوبیت خدایه، چه امور غیر عادی که آیت رسالت به نبوت تو ان، هر کدوم از این آیات چه در آسمان باشه نظیر شق القمر، چه در زمین باشه، اینها رو برمیگردانن، اعتنا نمی کنن، میگن سحر است. خب چون در این سوره مبارکه انعام کم کم تلیه بحث نبوت و رسالت است، لذا خطاب پیغمبر کرد، فرمود که به ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. اما این که فبود من آیات ربهم، یعنی از اون جهت که یک موجود مخلوق است آیه خداست، از اون جهت که خارق عادت است معجزه است، از اون جهت که به دست تو ظاهر شده است معجزه توست. خارق عادت برای اثبات نبوت عام است. ظهور اون خارق عادت از دست یک انسان مشخص دلیل معجزه نبوت خاص است، وگرنه اصل مخلوق بودن او روی امکان اوست، یا روی حدوث اوست، یا روی حرکت اوست، این آیه حق است. فمود به ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. چرا؟ برای اینکه فقط کذبوا بالحق، اینها اصل مسئله را تکذیب کردن، وقتی اصل مبدا را تکذیب کردن یا اصل ربوبیت را تکذیب کردن، این شعب فرعی را یقینا تکذیب میکنن. اگر اصل دعوت تو را تکذیب کردن، خب ادعای تو را تکذیب میکنن دیگر. تو دعوت میکنی مردم را به الله، بعد میگویی من رسول اللهم، خب اگه کسی الله را قبول نداشت، رسولش هم قبول ندارد دیگر. تو دعوت میکنی مردم را به معاد، بعد میگید من راهنمای راه معادم، کسی اصل معاد را قبول نکرد، خب راهنما و راه بلد را هم قبول ندارد که. میگوید انسان وقتی مرد خاک میشود، اعزا زرن نافل ارز اینا لمبعثون. ذات اقدس اعلام فرمود اینا اصل مبدا و معاد را و الاول و الاخر را منکرند، چون اصل حق را تکذیب کردند. اون وقت آیاتی که تو ارائه کنی برای صدق دعوای خودت، خب یقینا تکذیب میکنند. فقط کذبوا بالحق، این اتحاد مقدم و تالی نیست، این ارجاع فرع به اصل است، این اجتهادی در استدلال است. یه وقت است که انسان میگه معجزه حق است، البته معجزه حق است، اونگاه اگر منظور از حق در اینجا معجزه باشد، این اتحاد مقدم و تالی است. اینها آیات الهی را تکذیب کردن، اعراض میکنن برای آنکه آیات الهی را تکذیب کردن، خب این اتحاد مقدم و تالی که سودمند نیست. این فقط کذبو که تالی محسوب می شود، باید برهان مسئله باشد. چرا اینها آیات الهی را تکذیب می کنند؟ بلکه اصل الله را تکذیب می کنند. چون اصل حق را نمی پذیرند، نشانه های تو را هم نمی پذیرند. نشانه های رسالت تو فرع بر آن است که اونا اصل مرسل را بپذیرند. وقتی مرسل را نپذیرفتند، برابر این نشانهای تو هم نیپذیرن. مشکین حجاز بمانند آن، مشکلشون این نبود که خدا در عالم نیست، مشکلشون این نبود که کل جهان را خدا اداره نمی کند. مشکلشون بعد از قبول این مسئله است که خدا خالق کل است، یک گرداننده کل نظام به عنوان رب العالمین خداست، دو اما ربوبیت مقطعی، تدبیر انسان، تدبیر گیاه، تدبیر سلامت و مرض، تدبیر غنا و فقر، تدبیر صحت و سقم، این کارهای جزئی به عهده ارباب متفرقون است. اگر چنانچه اونها اصل این مسئله را انکار کنند، بگوین کارهای جزئی به عهده خدا نیست، اومد تو آمدی از طرف خدا که کارهای جزئی ما را سامان ببخشی، وقتی خدا کارهای جزئی ما را به بت‌ها سپرد، او پیکی ندارد که. پس اون کسی که میگوید ما انهی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر، این اصل خدا را منکر است، قهرن رسول او را نمی‌پذیرد. این طبیعی و دهری و مادی و ماننده. یه وقت است که نه، اصل خدا را میپذیرد که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله و لئن سألتهم من یدبر الامر من السماء الى الارض یقولون الله. کی رب عالمین است؟ میگن الله. اما سوال بکنی رب زمین کیه؟ ببینی جواب درست نمیدن. رب فقر و غنای انسان‌ها کیه؟ جواب نمیدن. رب سلامت و مرض افراد کیه؟ جواب نمیدن. اون که میگوید یوت امونه بیسقین و ازا مرستو با و یشبین، خدای را قائل است که رب کل شیء است. چون مشرکین این ربوبیت های مقطعی را قبول نداشتن، میگن پیغمبری که ما را دعوت میکند به خدایی که ربوبیت مقطعی را به عهده میگیرد و کار ما را به عهده میگیرد و برای ما برنامه تدوین میکند، چنین خدایی نیست. نه اینکه خدایی نباشد. بنابراین این فقط کذب و بلحق دو پیام خواهد داشت نسبت به اصل مشرکین که میگوین کافران و ملحدان که میگوین انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، یا میگوین ما یهلکون للدهر. اونا وقتی اصل خالق را قبول نداشته باشن، پی که او را هم نمیپذیره، یا اصل رب العالمین را انکار کنن، هادی از طرف او هم انکار میکنه. مشکل مشرکین حجاز این نبود که اصل خالق را قبول نداشتن یا اصل وجود ربوبیت مطلقه را انکار میکردن. اونا ربوبیت مقطعی را انکار میکردن، میگفتن خدا کاری با ما نداره، بین ما و خدای ما بت‌ها فاصله است. آمدی که بگویی خدا با ما رابطه دارد، این که سخن نیست، باطل. تو آمدی که بگویی خدا کارهای جزئی ما را تقریر و تدوین و تقنین می کند، این که سخن نیست، باطل. چون اصل مبنا باطل است، لذا اصل نبوت عام را منکرند، نه خصوص نبوت عرو. در همین ردیف بحث آیات بعدی است که اگر خدا بنا شد کسی را به عنوان هدایت بر ما بفرسته، او باید پیغمبر، باید فرشته باشه. بشر نمیتواند پیغمبر باشه. خب اگر بشر به مقام نبوت برسید، ما هم میرسیدیم. اون یک قیاس دیگر و یک مقارنه دیگری است. لذا در این بخش ذات اقدس اله برای دو نتقریب میفهمد فقط کذب و بالحق، چون اصل را منکرن، فروعات زیر مجموعه او را منکرن. ملحدان به یک سبک اصل را منکرن و نبوت که زیر مجموع اوست انکار میکنن. مشرکان به یک معنا اصل را منکرن و نبوت را که زیر مجموع اون اصل است انکار میکنن. فقط کذب و بلحق بنابراین به فروعات فرعی اعتنا نمیکنن. لما جاءهم بعد فهمت فسوف یعتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. برای دیگه حق، چون کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم معرضون، فی الارض آیات للموقنون و جا رب که بر ملکو صفا صفا، همه پیام حق را میرسانن. خب اگر فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تعقلون، پس اینا آیات حق است دیگه. اگه کسی اصل حق را نپذیرفت، خب زیر مجموعه اونم نمیپذیرد. اگر موجودات عادی که رو برهان امکان یا نظم یا حرکت یا حدوث مانندون دلالت میکند بر ربوبیت خدا، کسی اصل این مطلب را نپذیرد، کارهای غیر عادی که دلالت میکند بر رسالت آورنده، خب اونم نمیپذیرد دیگه. جاء الحق چرا دیگر؟ آمدن حق با آمدن آیات اوست. اتا امر الله که باشد همون جا الله است. جا رب که ول ملکو صفن صفا، وقتی فرمان خدا میآید میگن جا الله جا رب که. خب غرض آن است که اگر این چنین تقریر نشود، اتحاد مقدم متعالی یا موضوع محمول است که ناتمام است. برای اینکه اینا چرا اعراض میکنن؟ فقط کذبوا بالحق. خب منظور از حق اگر معجزه باشد که مقدم متعالی یکی است یا محمول موضوع یکی است. بعد چون قرآن کریم هم یعلمهم الکتاب والحکمه است، هم یزکیهم هست، تزکیه با تبشیر و انذار آمیخته است، لذا بعد از اقامه برهان دارد با وعده و وعید اینا را متوجه میکند. فهمت فسوفه یعتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، خبرش بعد به شما میرسد. در حقیقت همین تکذیب ها به صورت عذاب ظهور میکند. الم یرا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. فهمود مگر ندیدن این اوضاع را؟ همه چیزی که نمیشود حمله بر تصادف کرد که اگر یک امتی در کمال نعمت بود بدون هیچ عامل درونی و بیرونی متلاشی شد، یه حسابی است در کار دیگر، یا باید بگوید غالب اتفاق بشید که بخت و اتفاق محال است، یا بالاخره یه تدبیری در عالم هست. شما اگر بخواد به قدرت تکیه کنید، کسانی که از شما مقتدرتر بودن به هلاکت رسیده، و اگر بخواید به بخت و اتفاق و شانس توجه کنید که امر خرافی است، پس یه حسابی در عالم هست. الم یرا کم اهلکنا من قبله من قرن. قرن گرچه بعضی گفتن 100 سال، بعضی گفتن 80 سال، بعضی گفتن 70 سال، اما این چیزی نیست که قرن اسم باشد برای یک زمان مشخص و معمولی، چون غالبا در این مدت یه پیغمبری، یه امامی، یه فرهنگ جدیدی، یه سنت خاصی ظهور میکرد، بعد تبدیل میشد به یک فرهنگ دیگر و یا پیغمبر دیگر یا امام دیگر، از این جهت میگفتن قرن. قرن اون مثل عصر میگن، در اون عصر چون بعد از یه مدتی فرهنگ ها عوض می شود، سنت ها عوض می شود، آثار دیگر گم می شود، از اونها به عصر، به قرن مانند اون یاد بکنن. فرمود به اینکه قرن هایی بود، نسل هایی بودن، عصر هایی بودن از شما متمکن تر، که ما نعمت ها را برای اونها فراهم کردیم و فراوان کردیم، تا اینکه اینا مثلا متنبه بشن، متنبه نشدن، ولی ما اونها را هلاک کردیم در اثر گناهانش. از این کریمه چند مطلب برمیاد. اولا اینکه فرمود و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، چون اینها اون شتری که پرشیر است یا اون گوسفندی که پرشیر است از باب در لبن، یک نعمتهای مستمر را میگن مدرار. این کلمه مفعال هم برای کثرت است. اون زنی که فرزند مذکر زیاد به بار می آورد میگوین مذکار، اون زنی که فرزند مؤنث زیاد می آورد، دختر زیاد می زاید، میگوین مئناس. این کلمه مدرار، این کلمه مفعال، اون کثرت را هم می فهماند. این گونه از نعمت های الهی به عنوان پاداش نیست، به عنوان امتحان است. یه نعمت پاداشی است که در سوره مبارکه اعراف آمده، آیه 96 سوره اعراف، رو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این نعمت های پاداشی است که با برکت همراه است. یه سلسله نعمت آزمونه است که در همین بخش است که فرمود ارسلنا السماء علیهم مدرارا، باران فراوانی ما به موقع برای اینها نازل می کردیم و نهرهایی که از قنات و چشمه ها و چاه ها می جوشد و از باران هم کمک می گیرد برای اینها زیاد فراهم کردیم و جعلنا الانهار تجری من تحتهم لاکه اینا حق شناسی نکردند فاهلکنا بذنوبهم. این فاهلکنا بذنوبهم نظیر پایان آیه 96 سوره اعراف دلالت میکند بر این که انسان اگر حسناتی داشت برکات عالم متوجه اوست، سیئاتی داشت نعمتهای الهی دامنگیر او میشود. اصل بر این است که خدا نعمت بدهد و اصل بر این است که خدا نعمت را نگیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یا ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. اصل بر این است. لذا در آیه 96 سوره اعراف فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. در اینجا هم فرمود به این که فأهلکناهم بذنوبهم. خب معلوم می شود که اطاعات و برکات مایه نزول رحمت الهی است و علو استقام على طریقت لاسقیناهم و انقدقا و کفران نعمت و همچنین سیئات مایه هلاکت و زوال نعمت است. البته در طرف رحمت و وعده ذات اقدس اله هرگز خلف وعده نخواهد کرد. یعنی صدر آیه 96 سوره اعراف یقینی و تحقق است چون خلف وعده محال است. بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. زیلش احتمال تخلف را دارد چون خلف وعید محال نیست، مخالف حکمت هم نیست. همون ولیکن کذب و فاخذناهم. خب البته این که فعل ماضی است از قصه گذشته سخن میگوید، اما اونجا که تهدید میکند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، حالا اونجایی که غیر ما به انفسهم خدا حتما میگیره؟ نه، شاید نگرفت، چون لطف خدا بیشتر از جرم تبهکاران است. اگر این چنین شد خلف وعید محال نیست، این خلف وعده است که محال است. خب پس این اونچه که مربوط به گذشته است معلوم میشود که به جایی رسید که دیگر صلاحیت ادامه نعمت نداشتن، چون خدا در همین سوره مبارکه انعام فرمود به این که یه عده‌ای بیراه رفتن، ما نعمتها را فراوان کردیم، ما به اونها نعمت دادیم بیراه رفتن، یه مقدار اونها را در فشار قرار دادیم که تضرع و ناله و زاری کنن. چرا ناله نکردن؟ چرا ما وقتی اینها را در فشار قرار دادیم نگفتن یا الله؟ چرا قدر این امتحان خدا را ندانستن؟ این رو به صورت نعمت خدا ذکر می کند که چرا تضرع نکردن و از ما نخواستن که تا ما برگردانیم دوباره نعمت قبلی را بنام. چون یه مقدار اینا فشار دادیم نگفتن یا الله، حالا ما بناشد اینا را بگیریم. درهای رحفتحنا علیهم ابواب کل شی، برای اینکه خوب اینها رو غافل بکنیم و دفعتا اینها رو در حال غفلت بگیریم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی غفوا، وقتی لبریز از نعمت شدن اخذناهم بغتة. گاهی ذات اقدس اله برای اینکه کسی را در یک آبی خفه کند سیل می آورد، گاهی هم برای مزرع و مرتع و علو استقام آرد طریقت لسقیناهم ما انقدقا آب نازل می کند. اون چه که از این آیه محل بحث برمی آید آن است که یک رابطه مستقیمی هست بین سیئات جامعه و زوال برکات. لکن اهلکناهم بذنوبهم. این چنین نیست که انسان گناه بکند، دستورات الهی را اطاعت نکند، باز همچنان برکات ادامه داشته باشد. این چنین نیست. فلاکن اهلکناهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اینا را از بین بردیم، یه عده دیگر آوردیم. مرحوم امیرالاسلام فرمود این دلیل بر معاد است. خب این چه دلیلی بر معاد است؟ چه دلالت میکند بر معاد؟ مگر معاد گوشی از گوشهای همین دنیا است؟ اگر کسی خواست استدلال کند بر معاد، خب به خلقت خود انسان استدلال میکند، مثل آیه سوره مبارکه یاسین مانند اون. خب اگر خدا انسانی که اصلاً سابقه هستی نداشت او را آفرید، خب هم اکنون که روحش موجود است و بدنش متفرق دوباره میتواند احیا کند. اونا گفته من یحیی الاللهم به یرمیم، قل یحیی هلدی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم. در یه بخش از قرآن فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیئی بود ولی قابل ذکر نبود. قبلش در بخش‌های دیگر دارد که انسان، چون که به زکریا فرمود قد خلقتک ولم تکو شیئا، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در ذیل همون آیه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا رسیده است که انسان مراحل رو گذرونده، در بعضی از مراحل قابل ذکر نبود، اصل هستی بود ولی قابل ذکر نبود. معلوم می شود که مرحله جروتر لاشی بود، یعنی شیئی نبود، نه اینکه لاشی بر او صادق بود، یعنی لم یستق علیه شی، چون معدوم است. چون که به زکریا فرمود تعجب نکن قد خلقت تو که من قبل و لم تکو شیئا، این لم تکو شیئا را اگر به ادیب بدی میگه این لم تکن، این تکن کان ناقص است و انت اسم او، شیئن خبره. به حکیم بدی میگه این تکن فعل و انت فاعل او، شیئن خبر او نیست، این کان کان ناقصه نیست که اسم خبر بگیرد، دو چیز که نیست. لم تکن شیئا، خب این لیسه تامه است در حقیقت، یعنی لا شیء. بنابراین این لم تکن شیئا مقدم است بر هر اتا علی الانسان حین و من الدرک لم یکن شیئا مذکورا. خب اگر ذات اقدس الهی یک لا شیء را شیء کرد، خب یقینا میتواند یک شیء پراکنده را جمع بکند. این برهان بر معاد. اما یه عده رفتن یه عده آمدن چه دلیل است بر معاد؟ مگر معاد بازگشت به همین دنیاست؟ انسان عود به همین دنیا دارد، یا معاد عود الالله است؟ خب همون خلقت اولی کافی است دیگه، همون خلقت گروه اول کافی است دیگر. چون که سوره مبارکه یاسین به همون استشهاد کرد، وقتی اونا گفتن من یحیی الاللهم به یرمیم، جواب داد قل یحیی الذی انشأها اول مره. آخه این دلیل نیست. یه عده رو برد یه عده دیگه آورد، چه دلیل است بر معاد؟ خب قدرت معاد، قدرت اقدس اله بر آفرینش اصل اون نسل قبلی کافی است دیگه. این یک مثال دیگری است، نه دلیل دیگر. دلیل باید به وسیله حد وسط از دلیل دیگر جدا بشه. معیار تعدد دلیل تعدد حدود وسطاست. اگر دومی عین اولی بود مثالش فرق کرد، این دلیل دوم نیست. وقتی میتوان گفت در دلیل در باب دو تا دلیل است که دو تا حد وسط داشته باشی. معیار تعدد دلیل تعدد حد وسط است. اگر چرونچه انسان قبلا چیزی نبود و حالا پدید آمد، یقیناً ذات اقدس اله توان اون را دارد که این انسانی که حالا روحش موجود است بدنش پراکنده شد دوباره زنده کنه. خب پس این استدلال مرحوم امیرالاسلام ناتمام است. این که فرمود و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، البته این نشون میدهد که اینها همیشه نیستن. بله همیشه نیستن، یک کسی هست که اینها را میگرداند و تدبیر میکند. هلاکت معنی تعذیب که نیست، نه از فعل ماضی خبر میدهد. این لیهلک من هلکن بینه، این هلاکت درباره است یوسف هم آمده در سوره زمر. فرمود اینا فکر میکردن که پیامبر نمیاد، فلما هلکه، این هلاکه یعنی ماته. بعد نسبت به ذات اقدس اله بله، اما نسبت متعلق کار خدا ماضی مضارع دارد. این فاهلکناهم بذنوبهم فعل ماضی است و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین اونم فعل ماضی است که دومی به دنبال اولی پدید آمد. اهلکناهم یعنی اذهبناهم، مثل این یشه یذهب کن و یعته به خلق جدید، یه تهدید است. منتها صرف اماته عادی نیست. اهلکناهم، این اهلکناهم کسانی هستند که از نظر قدرت‌های مالی متمکن بودن، ارسلنا السماء علیهم مدرار بود، جعلنا الانهار تجری من تحتهم بودن، همه امکانات را داشتن، ما اونها را عذاب کردیم به عذاب دنیا. فاهلکناهم بذنوبهم، وگرنه بر اساس کل نفس ذائقه الموت هم خوبا میمیرن هم بدا، ما اینا را عذاب کردیم. نظیر سخرها علیهم سبع لیالم به سماعت ایام حسومن. این فاهلکناهم نه یعنی اونا مردن، فاهلکناهم به ذنوبهم معلوم شه ارسل الله علیهم کذا و کذا، یا این که سخرها علیهم سبع لیالم به سماعت اخزام اخذناهم به ذنوبهم یا نبذناهم فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم، این گونه از هلاکت هاست. بعد فرمود به این که رسول من، حالا چون اینا اصل رو منکرن به دنبال بهانن، اینا یه وقت است که خدا را به عنوان رب مقطعی و رب انسان میپذیرن و لجاجت ندارن و میپذیرن که انسان میتواند به مقام رسالت و وحی برسد و اصرار نمی کنن که فرشته باید پیغمبر خدا باشد و انسان نمیتواند فرشته پیغمبر خدا باشد. اگر این مبنا را داشته باشن، اونگاه تو اگر به پیشنهاد اینها عمل بکنی اینا ایمان میارن، و اینا اصل مبنا را نمیپذیرن. شما قرآن آوردی، گفتی اینا گفتن از کجا میاری، شما میگوی این آیه نزل به روح الامین و علی قلبک، این مضمون را برای اینها قرائت میکنیم که فرشته امین در قلب من اینها را القا کرده است. اونا میگن ما باور نداریم. یک کتاب بیار دیدنی، نظیر همین کتاب های معمولی، یه مطلبی که رو کاغذ نوشته باشه ای رو بیار، یه کتاب 200-300 صفحه بیار ما باور کنیم. فرمود به این که اگر هم توی همچه کاری بکنی که چشمشون ببیند، دستشون لمس و مس کند، این اعضا و جواره کمک یک دیگر باشن، باز تکذیب میکنن، چون اینا اصل را نمیپذیرن، میگن این سحر است. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسین، کتاب به معنای مطلب مکتوب. گاه انسان کتاب میگوید بر مجموعه این پوست و کاغذ و اون صحافی شده و این تهدوزی شده و اینا رو میگن کتاب. گاهی نه، همون مصدر است و اسم معنا و اسم مفعول. کتاب یعنی مطلب مکتوب، اینجا منظور از کتاب همون مطلب است نوشته شده. فرمود ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسین، یه سلسله مطالبی تو کاغذ نوشته شده باشه، نظیر همین کتاب های معمولی و نوشته های معمولی، اگر یه همچی چیزی رو ما نازل بکنیم تو به اینها بدی، بازم تکذیب میکنن. نه چون میگویی فرشته امین بر قلب من نازل شده است اونا نپذیرن. اگر یه کتاب این چینی هم در حضور اونها بر تو نازل بشود، باز تکذیب میکنن. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، هم ببینند هم لمس کنند. لقال الذین کفروا ان هذا لسحر مبین، چه اصلا مبنا را نمیپذیرند. تتمه بحث ان شاء الله برفرض. والحمد لله رب العالمين.